تدافعن بودیم انگاری، فرارش دادیم. چند شبی بود چشم روی هم نذاشته بودم، اما درست همونجا تصمیم گرفتم خونه نرم و توی جمعیت بمونم. میدونستم تو این شبهای سرد جنگ تنها گرما بخش وطن همین تنور داغ حضور و ایستادگی هست. وسط جمعیت فریاد زدم: مردم، علاج در وطن است.
مردم، علاج در وطن است. دنیا فقط لب و دهن است. این جنگ جنگ تن به تن است. آزادگان کل جهان، فکری برای تربیت اقوام بردار کنید.
بنده مطمئنم اگر چیزی ندارم که انشاءالله این نسل عمومی شما جوانان عزیز خواهید توانید همه آرزوهایی را که در انقلاب وجود داشت این آرزوها را تحقق ببخشید.
خودتون را آماده کنید، کشور مال شماست، باید کشور را به اوج عزت برسانید در زیر سایه اسلام و با الهام از انقلاب عظیم اسلامی.
آرزوهای بزرگی برای ملت عزیزمون داریم. همه این آرزوها هم دست
در منظومه حکمرانی رهبر شهید، عدالت اجتماعی و رسیدگی به مستضعفان تنها یک شعار نبود، بلکه شاغول اصلی تصمیمات کلان نظام محسوب می شد. در این برنامه رهنما میزبان کارگزاری هستیم که سالهاست مسئولیت نهادهای مهم حمایتی از محرومان و مستضعفان را عهده‌دار بودند و هستند. میزبان آقای مهندس سید پرویز فتاح، رئیس محترم ستاد اجرایی فرمان حضرت امام هستیم که احکام متعددی از رهبر شهید انقلاب برای حمایت از محرومان داشتند. به رهنما خوش آمدید.
پرویز فتاح، وزیر اسبق نیرو و رئیس ستاد اجرایی فرمان امام خمینی است. او ریاست کمیته امداد و بنیاد مستضعفان را در کارنامه دارد. حضور در بالاترین رده‌های مدیریتی خدمت به محرومان او را با دغدغه شبانه روزی و تأکیدات بیوقفه رهبر شهید بر رسیدگی به مستضعفان آشنا کرده. پرویز فتاح به عنوان شخصیتی که سه حکم مستقیم از رهبر شهید آیت الله خامنه ای دریافت کرده، در برنامه رهنما حضور دارد تا روایت های دست اولی از ایشان را با ما در میان بگذارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران، سلام بر شما، وقتتون بخیر. خیلی خوش آمدید به رهنما. چنانچه عرض شد، مهمان این قسمت از برنامه رهنما شخصیتی هستند که سالیان سال در حوزه مسئولیت در نهادهای انقلاب اسلامی عهده‌دار موضوعات کلان راهبری رسیدگی به عموم جامعه، به ویژه قشر محروم مستضعف جامعه بودند. شخصی که با احکام متعدد از رهبر شهید انقلاب این اعتماد پذیری رو داشتن و به همین جهت روایت هایی که از مهمان این برنامه رهنما خواهیم شنید میتواند سیره عملی و سلوک شخصی رهبر عزیز انقلاب رو در رسیدگی به حوزه محرومین بیشتر برای ما بیان بکنه. جناب آقای مهندس سید پرویز فتاح مهمان من در رهنما هستن. لطفا ما رو همراهی بفرمایید. آقای مهندس سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز، مردم بزرگوار، عرض سلام و ادب دارم و اجازه میخوام اول صحبت شهادت مولامون، مقتدامون، اماممون، ولیمون و پدرمون رو صمیمانه تبریک و تسلیت عرض بکنم. در ماتم و عزای سنگینی ما نشستیم. خیلی بزرگ هست این مصیبت، اما راهی که حضرت آقا نشون دادن برای بعد از خودشون ترسیم فرمودن و این فضای شور و این فضای حضور مبعوثانی مردم در میدان، این عزا رو تسلا میده به دلها. مردم و جامعه ما در یه دو قطبی متضاد هستن، دارن مدیریت میکنن. خب لازمه این شهادت این بود عزاداری بشه، همه گریه کنن.
بله.
که کردن به موقعش، ولی از اون ور ما در نبردیم، یه نبرد سخت، بزرگ، یه نبرد جهانی، شور لازم داریم، حمایت از نظام و انقلاب و راه آقا لازم داریم، این حضور مردم، مدیریت این در واقع رفتار متضاد هست.
یک صحنه تاریخی رو رقم زدن که دنیا به تحیر واداشته شده. این چیزیست که داریم میبینیم و این گواه رسانه‌های بین‌المللی است بر این مدعا، و الحمدلله ما توفیق داریم که در چنین عصری نفس میکشیم، با این مردم محشوریم.
این راه رو امام شهید ما حضرت آقا خودشون ساختن، ترسیم کردن، نشون دادن برای بعد از خودشون، مثل جد بزرگوارشون حسین ابن علی علیه السلام با همه تبارشون اومدن، خودشون رو، خانوادهشون رو آوردن در این میدان برای ادامه راه انقلاب، به خاطر مردم فدا کنن. فرمودن مردم خدا بخواد مبعوث میشن. الان چی فرمودید شما؟ شبا چه صحنه هایی میبینید و روزا؟ آقای مهدی ولی، شعری که بیشتر ماها زمزمه میکنیم تو علم و کتل عاشورایی ماست، مال محتشم.
بله.
چی میگه محتشم؟
باز
این چه شورش است
که در
خلق عالم است، باز این چه عذاب و چه نوحه و چه ماتم است. ولی ادامش، گر خانمش قیامت دنیا بعید است، این رستخیز عظیم که نامش محرم است. این قیامت،
این ملت محرم، این
قیام کردن مردم به احترام آقا.
آقای مهندس فتا، پرسش اول من قدری شخصیه، البته ما در طول برنامه شاید زیاد به روایات شخصی شما و تجربه شخصی شما مراجعه کنیم، اما این خیلی به نظرم ویژه است. شما اولین بار کجا با آیت الله خامنه ای، شهید سید علی حسینی خامنه ای مواجه شدید؟ کجایشون رو دیدید؟
ببینید، من عمومی زیاد خدمت ایشون، عمومی با مردم در تجمعات از اول انقلاب، ولی حضرت آقا که رئیس جمهور بودن، بنده به اتفاق دو نفر از جبهه اومده بودیم تهران و رفتیم دفتر آقا، عصرم بود و از آقا پشت میزشون بودن، ما رو خیلی بزرگوار تحویل گرفتن و ما دور روبروی میز سه نفر نشستیم، جبهه چه خبر میپرسید، یه دفعه دستشون رفت از زیر میزشون، کشمش بود اشتباه نکنم یا چیز، اینو گفت بفرمید از اینم، یعنی پذیرایی با چایی که خود آقا از ما داشتن. صحبت که تموم شد فرمودن نمازه، تا از آن اومد پا شدم، همونجا تو دفترشون سجاده رو انداخت. ما سه نفر پشت سر حضرت آقا نماز اقامه کردیم. این اولین دیدار رسمی ما بود. بعد از اون به مناسبت‌های مختلف تو اون دوره این ادامه داشت، دوره ریاست جمهوری، تا اینکه ایشون سال 68 بعد از فوت حضرت امام راحل رهبر شدن. بنده از جبهه برگشته بودیم، مسئولیت گرفتم برای نیروهای سازمان ملل، یه سازمانی درست کرده بودن که سازمان نظامی اجرای قطعنامه 598.
بله.
بنده مسئول اونجا شدم. یه خورده که پیش رفت کارا، گفتم خب الان که با عراق یه خورده مثلا در حالت صلحیم، میله های مرزی رو بهتر جاشون بذاریم، چون میله ها 90% بیشتر از بین رفته بودن به خاطر جنگ ما و عراق. یه هیئت 9 نفره از طرف حضرت آقا منصوب شدن. بنده افتخار داشتم الان حکمو دارم جز اون 9 نفر باشه. ما 9 نفر با یه ترکیب خاصی از در فنی با عراقی ها می رفتیم و می اومدیم. اولین مبادله و تبادل شهدا و اجساد عراقی ها رو ما انجام دادیم در مرز شلمچه، اولین بار. ما هم واقعیتی خورده با ترس و لرز رفتیم. من اجازه گفت ما میریم، عراقی ها اومدن، ما جنگیدیم با اینا، شدوشن با دست بید اونا، برید همین کار رو بکنید. ما رفتیم، هم پیکر مطهر شهدا رو گرفتیم، هم یه تعداد جنازه به همون تعداد عراقی ها. اولین بار این اتفاق افتاد. بعد با جلسات کارشناسی قرار شد این میله های مرزی رو بذاریم سر جاشون. یه میله بالای گله بود، یه میله کف آب مثلا هورالعظیم و شلمچه.
بله دیگه، مرز بود.
بیش از 1000 کیلومتر مرزه.
بله.
به لطف خدا ما ظرف 2 سال همه اینا رو با توافق گذاشتیم سر همون جایی که روز ازل بود، چون عراق خرمشهر رو گرفته بود، تا 20 کیلومتر اهواز اومده بود، مهران رو گرفته بود، نفشر، نمیدونم قصر شیرین. خیلی
یعنی اینکه میگه گفته میشه وجبی از خاک ایران از دست نرفت، این گواه.
ببین ما همه اینا رو با کار فنی، بالگرد، هواپیما، دوربین روی زمین انجام دادیم. عراقیان باید امضا میکردن، هر میله امضا داشت، هر میله که میکاشتن دو طرف باید میگفتن جاش همین رو.
حضرت آقا راجع به این نظارت مستقیم میکردن،
مستقیم. آقای دکتر فیروزآبادیشون بسیار حساس بودن، آقا مرتب میگفتن وجبی مثلا از قلم نیفته، اغماز نشه، گزارش میشد. ما اینا رفتیم 2 جا به اختلاف خوردیم. یه گله بود روی سمار، 50 متر اختلاف داشتیم. ما میگفتیم اینجاست، یعنی طرف عراق 50 متر، اون میگفت نه 50 متر طرف ایران. یکی هم یه میله بود در شلمچه روی آب، اختلاف پیش اومد. آقای مهدی گل، خطاب ملت عرض میکنم، فرزندان شما، نظام ما اون چنان محکم وایستاد. به لطف خدا هر دو تا میله همون جایی کاشته شد، گذاشته شد که ما میگفتیم. یک ماه به خاطر میله شما ما معطل شدیم، یک ماه. این فرمانده سازمان ملل گفت آقای فتاح بابا 50 متر رو گلتون بیابون، اصلا چی دارید ما رو معطل؟ نه، یه وجب هم نمیتونیم. بعد که این کار انجام شد، میله سر جایی گذاشته شد که ما میگفتیم، اومد پیش من با احسن، واقعا این تو تاریخ مونگو گو، این تو تاریخ میمونه.
نه، این مطالبه رهبر شهید انقلاب است.
بله، مطالبه بود. ما با افتخار گزارش دادیم که آقا این دوتا میله رو به فرمایش شما همونجا گذاشتن رزمندگان ما، که 1 سانتیمتر بگم از حقوق این ملت، خاک این ملت، وطن ما، مرز ما به دست دشمن نیفته.
این نکته که الان اشاره کردی آقای مهندس فتو، به نظرم در مواجهه با تاریخ گذشته ما که خیلی دردناکه،
خیلی،
که ما خاک از دست دادیم، اینجا نشان میدهد که رهبری شخص آیت الله العظمی شهید سید علی حسینی خامنه‌ای، که او آموزه های امام راحل رو اینگونه به دستور کار اجرایی تبدیل میکند، سبب میشه که ما یک وجب خاک رو، به دلیلی که الان شما مستند دارید دیگه، همین احکام مستنده و هم هستن افرادی که در این شورا بودن، ما یک وجب خاک رو از دست ندادیم.
چرا ندادیم؟ هم حضرت ها اجازه ندادن، هم ملت اجازه نمیدادن، هم ما دیدیم رو هر وجب اون مرز ما، هر مترش خونه یک یا چند شهید. شلمچه نه، تو هر متر مربع ده ها شهید بود. گفتم چی به ما اجازه داد؟ شهدا از ما واقعا گذشت میکنن روز قیامت، یقه ما رو میگیرن.
آقای مهندس فتاب، شما از سال 69 یک حکمی از رهبر شهید انقلاب دارید تا به این سالهای اخیر میرسیم که خب سه حکم پیاپی و متوالی در حوزه مسئولیت پذیری در نهادهای کلان انقلاب اسلامی دارید. از این حیث به نظر میاد که شما عهده‌دار مسئولیت‌های خاصی از ناحیه رهبر شهید انقلاب بودید. قبل از اینکه بریم سراغ این که اصلا چرا این احکام صادر شد و چه گذشت که به این صدور احکام رسید و مسئولیتی که داشتید، من می‌خوام قبل از این دو سه تا حکمم، چون شما در حوزه اجرایی کشورم فعالیت کردید، در مواضعی که شما مسئولیت اجرایی داشتید به معنی وزیر، حالا در حوزه‌های مدیریتی هم مختلف اجرایی بودید، مطالبه رهبری انقلاب چی بود؟ شما چطور میدیدید رهبری جامعه رو در حوزه‌هایی که مثلا به حوزه دولت برمیگشت، که بعداً میاد دیگه مستقیم میشه، حالا راجمون بعداً روایت شما رو بشنویم.
ما بعد از جنگ، چون بنده فارغ التحصیل صنعتی شریف بودم، عمران خونده بودم، اصلا به این علت چون من یه خورده نقشه برداری بلد بودم، مهندسی بودم تو جبهه، ما رو تو این لیست 9 نفر منصوب کردن. ما رفتیم در کار سازندگی. ببینید، سد کرخه، بلوی‌ترین سد ایران، خاورمیانه و 11 سد بزرگ دنیاست.
بله.
یه استثناست تو دنیا. زمین سد کرخه رو بر ساخت بنده امضا دارم پاش. تحویل گرفتیم از وزارت نیرو و تحویلش رو امضای من پاشه. بنده 10 پای کرخه وایستادم. بزرگترین سد ایران، مخزن ایران، آب ایران. حضرت آقا مقام
من رفتم چند سال قبل از این یه سدی رو بچه های سپاه ساخته بودن، رفتم اونجا دیدم این بچه ها در فاصله شاید 1 اون طرف تر درشت روی کوه جای نوشتن شما میتوانید، اینو نوشتن و نشون دادن که میتوانن. اصلا شما ها حالا قبل از انقلاب هیچ کدوم یادتون نیست اینی که ایرانی جماعت بتونن یک سد ایجاد کنن، یه خواب اصلا، خواب و خیال بود اصلا، تصور این که بشه که این کار رو ایرانی ها بکنن اصلا به ذهن کسی نمیگذاشت. حالا سد یه نمونه کوچیکشه.
بزرگترین پلی که ایرانی ها دارن بعد از انقلاب سال 47 مدهانه بودش. با این حال وزارت نیرو اعتماد کرد به ماشین سازی عراق و این کار باش مذاکره کرد، بهشون داد، اینا ساختن. یک ویژگی مهم این پلی ده که هیچ کارشناس خارجی در طراحی دست نداشت و در نصب حدود 20 روز پیش ترافیک روش برقرار شد،
افتتاح شد.
بله، سال 83
خاطر اون جمع هست بالاخره یا نه؟
فعلا تهیلی عبور میکنه.
بعد نیست همینجا ها بیادشیم ببینیم. بله، اینجا
حالا این آقایون 70 سد ساختن، در بین اونا سدی مثل سد کرخه است که از لحاظ ظرفیت آب بیش از 2 سد دزه، سد کارون سست که از لحاظ ظرفیت تولید برق 4 سد دزه. خب سد دز رو که زمان قبل از انقلاب زمان طاغوت ساخته شده، آمریکایی‌ها طراحی کردن، ایتالیایی‌ها ساختن، کانادایی‌ها بهره برداری کردن، یعنی حتی بهره برداریش رو اجازه ندادن به خود ایرانی‌ها که بهره برداری کنن. همه اینا رو خود این جوونا ساختن، یعنی همین بچه‌های مؤمن انقلابی.
چقدر هم با دقت بازدید کردن، چقدر سوالای فنی می‌پرسیدن.
بهتون هست اون
بله. ببین ایشون با بالگرد که می اومدن، ما هم رو صد بودیم، ما به عشق حضرت آقا، همکاران من رفتن از اندیمش بود، دزفود، هرچی برزن بود و پارچه بود خریدن، روی بدنه کرخه به طول 100 نوشتن حزب الله می تواند. حضرت آقا که می اومدن اینو می بینن، حزب الله می تواند، چون بچه های جبهه‌ای ساخته بودن کرخه رو. بعد پیاده شدن صحبت با خنده، اون لبخند آقا هنوز فرمودن دیدم پارچه‌تون رو دیدم، خوبه، همین که گفتید شما میتونید، شما تونستید. در جلساتی که بود با همه مقامات دو بار خاطرم هست حضرت آقا فرمودن چرخه صدی که احداثش نماد سازندگی و استقامت و توانمندی فنی این نظام به رخ دنیا کشیدن. یه بار من خدمت حضرت آقا رسیدم، وزیر بودم، گفت چرخه چه خبر؟ عرض کردم آقا وضع اینه اینو. فرمودن آقای فتاح از کارون سه چه خبر؟ حضرت آقا اونجا تشریف نیاورده بودن، من شرح دادم، اطلاعاتو داشتم. فرمودن آقای فتاح من کارون سه نیومدم، ولی اخباری که به من رسیده اونقدر این صد عظمت داره، بزرگه، جا داره براش مثل انرژی اتمی سمفونی بسازم، چون بر اون موقع برای انرژی اتمی یه سمفونی ساختن، رئیس جمهور رفت، انرژی اتمی همه مقامات رفتن، من اینو منتقل کردم به وزارت نیرو، آب نیرو، یه سمفونی آب و کارونسه ساختم به عشق حضرت آقا فرمایششون، سمفونی ساختن برای
این کلام خودشون بود، کلام جا داره به عظمت یک سمفونی بسازیم.
ببینید حضرت آقا به سازندگی ایران، ساختن ایران، اون خرابی هایی جا خیلی اعتقاد داشتن، پیگیر بودن مسائل رو، و بعضن هم واقعا سوال فنی میپرسیدن، من خودم یه بار موندم چجوری جواب بدم.
یعنی چی؟ چطور بود؟
ببین یه سوال فنی کردن، آه این خواب که تونل باد داره بهتره یا این طرف مثلا رودبار هست؟ من آماده، من چه بدونم آقا، فدات بشه. من اصلا الان یه توضیح دادم، اونم از اتا اجازه بدید من یه میکنم
مطمئن.
ببینید سوال فنی بود. خیلی وقتا ما با همچین سوال های بلغت از حضرت ها انتظار نبود، یه شخصیت
فقهی، مرجع تقلید، اما بیاد تا این اندازه فنی. آقا مهندس مشاوره میگرفتن از کارشناسان، درسته؟ به همین دلیل تسلط عمیق داشت.
بعضن من محل سوال بودم، وزیر بودم، بعد از اون تو کارهای مختلف دیدم مشاوره میگیرن و عظمت آقا این بود، مشورات قبول میکردن. خدا شاهد بعضا من خجالت میکشیدم،
یعنی میشد این موضوعی
مثلا که... یه مطلبی بود خواه. مینوشتیم منتقل میکردیم یا حضورم میفرمودن همین که شما گفتیم. آقا شما نظرت اولا بر نظر منه، میگم همین که شما، یعنی میخواست ما رو بزرگ کنه، طرف مقابل رو بیاره بالا، بگه تو برای من مهمی، همین که تو گفتی. شاید خودش نظرش یه چیز دیگه بود، بعضا من دیدم نظر رو میپذیرو مشورت
میشد. آقای مهندس فتاح در حوزه‌ای که خب بحثی کلام داریم میکنیم، موضوع فنیه، بحث سازندگی، مثلا یه نظری خب به عنوان رهبری جامعه بیان میکردن، اما کارشناسان نقطه نظر مخالفی داشتن و ایشون نظر کارشناسان رو پذیرفته بودن.
حتما ببینید یه انتقال آب بود در مرز کردستان، یه آب مرزی بود منتقل میشد به داخل، میومد داخل کشور و ملحق میشد به کرخه، سرچشمه‌ی کرخه. من در کردستان سفر حضرت آقا بودم، وزیر بودم، حضرت آقا جوجهام بودم، آقای فتاح یه گزارش بده از سدهای کردستان، گزارش دادم، گفتم آقا ما یه جوری منتقل میکنیم، یه حقابی بسیار خوب میدیم به کردستان. خب خیلی خوبه. بعد که رفتیم بیرون آقا منو کشید کنار، گفت اینو چجوری منتقل میکنیم، چه فاصله ای از مرز داره؟ به من گفتن این نزدیک مرزه. گفتم حضرت آقا همین بود، همین بود. با اجازه ما روش مطالعه کردیم، بندم نظر دادم، اینو 40-50 کیلومتر آوردیم داخل، دلیلش اینه. حضرت آقا تأمل کردن، گفتن درسته، خدا شکر درسته، حرف شما درسته. یه چیزیه بهش گفته بودن، فرموده بودن قبلا اونم، ولی ما یه ملاحظاتی پیدا کردیم، این آب رو از مرز دور کنیم، یه استدلالی. بله. تا من گفتم حضرت های تعمل فرمودن درسته. یزد رفته بودیم، سفر یزد، آب یزد حساسیت انتقال، منم یه فاصله دوری نشسته بودم، حتی معلوم نبود من باید صحبت کنم چون همه دولت بود، یه دقیقه آقا فرمودن آقای فتا، من اون گوشه بودم، آقا یه گزارش ببینم از آبی هست. حالا خدا لطف کرد من آماده بودم.
چرا انقدر جزئی به مسئله توجه میکردم؟
ریز شدم. آقا فرمودن به یزدی ها، استاندار بود، امام جمعه بود، بقیه. آقا ببینید آقای وزیر چی میگه؟ یعنی حضرت آقا اون مطالبهی که اون یزدی ها داشتن خودشون نظر داد، میتونستن به من آقا ببینید آقای وزیر چی میگه؟ نظر ما رو پذیرفتن. یه تلخی داشت نظر من اونجا تو اون جمع یزدی ها، بالاخره کبیر آب، ولی از داره آب ببینید آقای وزیر چی میگه؟
یعنی از کار کارشناسی و قانون مداری و ساختار محوری عدول نمی کردن.
من کمیته امداد بودم، محلش کجا بود؟ شمال تهران.
بله.
اونو رو میخواستم عوض کنیم بیام وسط تهران یا پایین تهران. اونجا رو خیلی هم میخواستن از ما بخرن، خیلی مشتری داشت. ما به یکی دانشگاه آزاد داشتیم معاملمونو، خدا رحمت کنه این شهید
تهرانچی
معامله صبح کردیم با ایشون. دولت، یکی از مقامات دولت رفتن خدمت حضرت ها، ماه رمضان هم بود، آقا دعای فتاح بگید این ساختمون رو به ما بدن. وزیر، دولت، آقا ببینید چیه نظر آقای فتاح و کمیته امداد. تا پیغام رسید من به تحلیلی کردم، نوشتم حضرت آقا به این دلایل ما اونجا رو فروختیم به اون و این شرط. حضرت ها اینو که میبینن مرگون فرمودن به اون آقا بفرمایید نظر کمیته امداد و های فتاح اینه. آقا تمام، از آن ورود نکردن دیگه، ما یه معامله کرده بودیم، میتونستم برگردونم.
به عنوان
یعنی ما خیلی شرمنده شدیم. بابا اینجا در یاد شماست، همه اموال ما اصلا مال ولی فقیه. شما میتونید دستور بدی ما عوض کنیم. آقا ببینید چی میگم، به اون آقا بفرمایید نظر آقای فتاح و کمیته امداد این نظر ما رو پذیرفتن.
ساختار رو به رسمیت میشناختن و کارشناسی
و کارشناسی نمنده. ببینید حضرت آقا به طرف مقابل منصوب خودش اعتماد میکرد، به نظر مشورتیش بود. ببینید در تاریخ هست وقتی خندق رو میزدن، جنگ خندق، حضرت نبی مکرم از خیلی ها نظر خواست. کی نظر داد؟ سلمان. پیغمبر خدا که علم عالم دستشه نمیدونست، فرمودن آقا همین که سلمان میگه خواست در تاریخ بمونه، پیغمبر خدا عزیز عالم نظر اون آدم معمون خودش میپذیر، خودش بلد بود، گفت نه نظر شما. اینو میخواستم بگم، اینو ما از آقا یاد گرفتیم، به زیر مجموع اهمیت میداد، بزرگش میکرد، عزیز ما یارش کار میکردیم، گزارش کار کمیته امداد، بنیاد مسدس ستاد، هر بار کردیم دیدیم ما رو تکریم کرد. ببین معنیش این نبود نمره ما 20، معنیش این نبود ما نواقص نداریم، که اشکالات پدر بود، پدر میخواد فرزند رو بیاره بالا، از خطای فرزند اغواز میکرد. حضرت ها حکیم بودن، حکمت و حکیم تمام خصوصیات اخلاقیه، کسری نداره. کام شهید مطهری کتابی داره، انسان کامل.
بله.
بنده شاید اغراق نکنم 10 بار خوندم، توصیه میکنم مردم بخونن. مثال میزن انسان کامل مولا علی علیه السلام، میگه نقص نداره در عرصه عبادت، در عرصه جنگ، در عرصه خانواده، فرزند، همسرداری، عبادت، مثل همه رو خطبه، بیه این انسان کامله.
بله.
این نیست یه بودش زیاد روش شرده یه بودش نخه. حضرت آقا واقعا رفته بود به مولا، اسمش علی بود ولی مولایی بود.
من دوست دارم بریم سراغ اون حوزه مسئولیت پذیری شما در پردازش
من
به
من یه نکتم اضافه کنم
ولی قبلش بگید برامون. بله.
ببین ما نماز حضرت آقا بعضن من میرفتم، چون اون دعوت نبود، جلسه نبود، مثلا 50 نفر 60 نفر تو اون اتاقشون که همونجا به شهادت رسیدن، همونجا میرفتیم نماز. اون دوستان دفتر ما رو میشناختن، محبت میکردن، دست ما رو، من هرچند میخواستم عقب بشینم